دلم میخواست باران بهاری بودم. دلم میخواست باران بهاری بودم، شکوفه گیلاسی روی درختی، خواب قیلوله‌ای زیر سایه بیدی، یا کاش یک مداد صورتی بودم در جعبه مداد رنگی دخترکی. دلم میخواست اشکی بودم که از سر شوق برگونه‌ای میچکد، عجله‌ای برای رسیدن، یا شیرینی یک کیک خامه‌ای زیر دندان پسر بچه‌ای که بهانه می‌گیرد. دلم می‌خواست اشکی بودم از سر شوق، عجله‌ای برای رسیدن، یا شیرینی یک کیک خامه‌ای زیر دندان پسر بچه‌ای که بهانه می‌گیرد. کاش نفس راحتی بودم پس از نوشیدن چای بهار نارنج، یا دست گل نرگسی که پشت چراغ قرمز خریده می‌شود، یا نوت‌هایی که عاشقانه نواخته می‌شود، یا چیزی شبیه به این. من چند وقت پیش سوار تاکسی اینترنتی شدم، بعد آقای راننده داشت سیگار میکشید، بعد پرسید که بوی سیگار اذیتتون نمیکنه؟ گفتم چرا والا اذیت میکنه. بعد ایشون هم والا با نه چندان از سر مهر سیگارشو خاموش کرد، بعد موسیقی رو روشن کرد. موسیقی دیگه، حالا آخه میدونین اینم سلیقه است دیگه، حالا به تعبیر من یه خارطول ترین نوع موسیقی رو شروع کرد به پخش کردن. گفتم ببخشید قربان، آهنگتون هم من اذیت میکنه. بعد همینطور که اینو خاموش میکرد گفت زندگی سختی داری، خیلی چیزا اذیتت میکنه. خیلی جوابش رندانه بود، میدونین. ما صحبتمون همچنان ادامه پیدا کرد و ایشون بازم جوابه، ببخشید من هم موسیقی بذارم، هم که شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزم. یه ذره صحبت کردیم، باز ایشون پرسید که خب شما خودت چه موسیقی های گوش میدی؟ من توضیح دادم که من موسیقی با کلام واقعا سختم گوش کردن. پرسید چرا؟ گفتم که خب نمیذاره متمرکز باشم به موسیقی، کلام ذهنمو میبره، موسیقی با کلام شما رو با خودش میبره، موسیقی بی کلام شما رو به خودتون وا میگذاره. اینا رو گفتم، دوباره جواب رندانه داد، گفتش که نه شما دیگه به عرفان رسیدی. شب یکم لیمو امانی رو کم ریختم تو معجون گلگاب زبونمون. نه تمش خوبه، آردی شب یکم ترش شده بود. بریم سراغ غزلمون. غزل امشبمون، گفتم امروز اول امشب گشتادم گفتم غزلمون، نمیدونم. غزل شماره 8 یکم حرف و حدیث داره، یکم یه چند جایی واقعا ضعف تألیف درش هست که حالا میرسیم بهش، روش بهش صحبت میکنیم. به به، با این مطلب: ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. تار استاد فرهنگ شریف رو میشنوید. من خیلی وقتا فکر میکنم که شیوه نوازندگی من اگر میخواست تبدیل بشه به یک نوازنده سنتی، شبیه استاد شریف میشد. میدونی؟ حالا دیگه توضیحش کم سخته دیگه، ولی اون لهجه‌ای که ساز تاریشون داره شبیه من خودم شبیه حس میکنم گیتار نواختنم اون لهجه رو داره. اولین نکته‌ای که در مورد این غزل وجود داره، در مورد بیت اولش، اینه که مشخصاً داره با ساقی زمینی صحبت میکنه. یعنی مخاطبش اون ساقیه که واقعاً شراب انگوری میده. چرا؟ برای اینکه حافظ دو جور ساقی رو در دیوانش خطاب قرار میده. یه جور خیلی با احترام و خیلی با مقام خیلی بالا، ساقی سیم ساق من گر همه درد میدهد، کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند. یه ساقی رو میگه که اگه حتی درد بده، درد اون تهمونده و توفاله ته جام می رو میگن، خم می رو میگن، حتی اگر درد هم بده کیه که تمام تنش رو دهن نکنه. یعنی باید تمام تنت دهن بشه اگر این ساقی درد بده. ولی این ساقی که توی این غزل خطاب میشه ساقی زمینیه. مشخصا حافظ داره بهش امر میکنه ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. من فکر میکنم اول یه تصویرسازی بکنیم که این غزل تو چه شرایطی سروده شده. من حس میکنم حافظ در زمان سرودن این غزل کمی دچار قبض بوده، اما میخواسته به قبضش اهمیت نده. کاملا انسانی ببینیم دیگه، یه موقعی دچار قبضه. گفتم قبض یعنی اون حالت گرفتگی و بست یعنی اون حالت گشودگی انسان یا عارف یا شاعر. اینجا به نظر میاد دچار قبض بوده، چون داره در مورد از غم ایام میگه. ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. اما اگه بخوام دکوپاژشم بکنم، یه تصویرسازی بکنم براتون، من فکر میکنم همزمان با ورودش به یک میخانه ای این بیت رو گفته حافظ. من فکر میکنم اینطور شعر در باز میکنه، وارد میشه، ساقی نشسته، چند نفرم دور تا دور نشستن، حالا دو نفر سه نفر تنها. منتها این میخونه میخونه ایه که حالا نه صاحبان اسرار ولی غریبه و بیگانه هم درش نیست. خیلی مقامشون بالا نیست ولی بیگانه هم نیستن. از در وارد میشه و میگه ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. و طبیعتاً مثل همیشه با سرودن هر بیتش هزار به وجد میان. در ادامه میگه ساغر می بر کفم نه تازه بر، برکشم این دلق ازرق فام را. دلق اون لباس صوفیانه رو میگن، حالا بعضی میگن لباس دراویشه، بعضی میگن اون لباسی که شبیه لباس سماع فرض کنید، که در رنگ‌های مختلف هم پوشیده می‌شده و هر رنگ نشان دهنده مقام و مرتبه پوشنده اون دلق بوده. از دلق سیاه بگیرید تا ازرق فام که یعنی کبود، حالا یا سرمه‌ای یا قرمز، و شیخ بزرگ که دلق سفید می‌پوشیده. حالا حافظ میگه که دلق من ازرق، یعنی مرتبه میانه. ساغر می بر کفم نه، این جام می رو بده به دست من تا از تنم این دلق ازرق فام، فامم که پسوند رنگ دیگه، نیل فام، زر فام، نقره فام، سیم فام، یعنی سیم فام یعنی به رنگ سیم، به رنگ نقره، به رنگ زر فام یعنی به رنگ زر، برکشم این دلق ازرق فام را، یعنی از قید و بند لباس و رتبه و مقام و این درجه بندی ها و رتبه بندی های انسانی برهم از بندشون. بیت بعد خوندنش سخته و راستش من فکر میکنم عمدتاً هم اشتباه میخوننش. بیت بعد اینه: گرچه بدنامیست نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. البته در بعض از نسخ اومده ما نمیخواهیم ننگ نام را، نه ننگ و نام را، که من فکر میکنم ننگ نام درست تره. اما چرا میگم اشتباه میخونن؟ این بیت رو باید متصل کرد به بیت قبلی. چرا مستقلا نمیشه خوندش؟ میگه گرچه بدنامیست نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ نام را، در حالی که عاقلان در دیوان حافظ اتفاقا نام رو میخوان، عاشقان هستن که نام رو نمیخوان. پس باید اینطوری خوند: ساغر می بر کفم نه، تازه بر برکشم این دلق ازرق فام را، گرچه بدنامیست نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را، ما نمیخواهیم ننگ نام را. چی بدنامیست نزد عاقلان؟ اینکه ساغر می بر کف بگیریم، برکشیم این دلق ازرق فام را از تن، این پیش عاشقان عاقلان بدنامیه. من اینطور فکر میکنم: گرچه بدنامی است نزد عاقلان اونچه که در بیت قبل گفتم، اما ما نمیخواهیم ننگ نام را. مثلا دنبال نام نیست، نام رو ننگ میدونیم. بیت بعدی: باده درده، باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. اینو من دیدم عمدتا اینطور میخونن: باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. میگه باده به من بده، چقدر از این، چقدر آخه باده غرور، اسیر باده غرور باشم، خاک بر سر نفس نافرجام را، نفسی که فرجام نداره، عاقبت نداره، نفسی که میمیره. خب ولی من فکر میکنم داره میگه که باده درده، تمام، چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. چقدر این باد غرور خاک بریزه رو سر نفس نافرجام ما. اینطور هم میشه خوندهش. بذار موزیک گوش کنیم، من یه ذره شراب ارغوانی. دو تا عود روشنه، یک شمع روشنه و همین، من جلوی آینه نشستم، شمعم تصویرش توی آینه افتاده و دوتا شده. میدونید که آینه چه از نظر فلاسفه و چه از نظر عرفا در همه جای دنیا یه پدیده خیلی عجیبه. آینه خیلی چیز عجیبیه و شاید خیلی از تعابیر اسرارآلودی که در همین اشعار حافظ هم اومده و مخصوصا در اشعار مولانا اومده با آینه قابل توضیحه. آنچه که در آینه میبینیم هست ولی نیست، نیست ولی هست، هست ولی نیست، نیست ولی هست. یه کاری بگم میکنی؟ برنامه که تموم شد، حالا شب قبل از خواب، شاید هم انقدر کنجکاو باشین که همین الان که دارم اینو میگم تصورش بکنین، اصلا تصور کنین همین الان موسیقی هم داره همراهی میکنه. من برای اینکه مبادا موسیقی بعدی همراهی نکنه اینو میزنم اول. داره همراهی میکنه. این یه آلبوم به اسم 7 Days Walking، 7 روز پیاده روی، 7 تا قطعه است برای پیانو. حالا یکی از قطعاتش رو داریم میشنم، نمیدونم این چند شب باشه. فرض کنین صبح و شما تازه از خواب بیدار شدین، چشماتون رو باز میکنین، یه نگاه به اطراف میندازین، همون چیزای همیشگی رو میبینین، سقف، لوستر، میزتون، کمد، یه کش قوس به خودتون میدین و از جا بلند میشین، میرین سمت دستشویی. دستشوی خونتون طوریه که در رو که باز میکنین یه آینه اون رو به روه. خب اگر اینطور هست یا نیست شما اینطور تصور کنین، در دستشوی رو باز میکنین، آینه اون رو به روه، آینه درست رو به روی شماست، ولی شما خودتون رو تو آینه نمیبینید. میتونین اینو تصور کنین؟ جلو آینه باستین؟ نه در واقع ها، چون در واقع فکر وامیسین خودتون رو میبینین و نمیتونین تصور کنین. تو خیالتون روبروی آینه بایستین در حالی که خودتون رو تو آینه نمیبینین، هیچی نیست تو آینه. میتونین اینو تصور کنین، امتحانش کنین. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. این غزل رو حافظ یه جوری گفته که واقعا به ابیاتش هم میشه خورده گرفت هم نمیشه خورده گرفت. مثلا اینجا واقعا فعل نیست، فعل گمه دیگه. تا چند از این باده غرور خاک بر سر ریخته شود نفس نافرجام را، این فعل نیستش. بیت بعد، دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را. این بیت جالبیه. حالا برگردیم به بیت قبل و اون محیط رو تصور کنین، اون آدمایی که تو میخونه نشستن و دارن سر تا قدمشون گوش شده، دارن ابیات حافظ رو که بداهه داره سروده میشه گوش میدن و حافظ میگه که باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. و حالا اینا هم که بهتون گفتم اهل دلن و مثلا نفس رو شیطان میدونن، معتقدن که نفس نافرجامه و متفقن با حافظ سر این مسئله. یهو فریاد شعف سر میدن، آی وای، مثل این مثلا، حالا مثالشو ول کنیم و رها کنیم، فریاد همراهی سر میدن و حافظ در ادامه میگه دود آه سینه نالان من، اینجوری میزنه به سینهش، سوخت این افسردگان خام را. هزارو میگه احتمالا افسرده. من نمیدونم کی اولین بار این واژه رو معادل دپرس قرار داد، یا افسردگی رو معادل دپرشن قرار داد. خیلی تعبیر جالبی. افسرده در لغت به معنای منجمده، یخ بسته. و میدونین اصولا در زبانها اینطوریه که زبان اول چیزهای عینی رو بهش میپردازه. بذار ببینم مثال به ذهنم میرسه. مثلا سبب در زبان عربی یعنی تنابی که دوتا چیزو به هم وصل میکنه، خب یه چیز عینیه، میشه دستش زد، میشه فروختش، من سبب میفروشم. بعد وقتی که میخوان بیان یه چیز انتزاعی رو بگن، سبب، مسبب، اسباب، چیزی که باعث چیز دیگه ای میشه، یا یه چیزی که دوتا پدیده رو به هم وصل میکنه. مثلا میگیم گرماس، آتش سبب گرماست، این دوتا رو باز این سبب حد فاصله این دوتا میشه، میشه شبیه اون تنابه، میدونین؟ یعنی زبان میاد از چیزهای عینی مراد انتزاعی میکنه. خب حالا انجماد و یخبستگی هم یک چیز عینیه، میشه قشنگ بهش اشاره کرد، این آب الان منجمده، این آب الان یخبسته. خب اما دپرشن یک چیز عینی نیست، یک چیز انتزاعی، یک چیز روانیه، ولی ما میایم از برای اشاره به اون چیز انتزاعی از یک مفهوم و مصداق عینی استفاده میکنیم. حالا دود آه سینه نالان من، حافظ میگه من در سینم آتشی دارم، ناله های درون سینه من، موسیقی چینی، آتشی داره که این افسردگان، اینجا منظور یخبستگانه، منظور اون موقع فکر نمی کنم افسرده، منظور شاید هم حالا بوده نمیدونم، احتمالا همین معنی رو میده. داره به هر حال این افسردگان خام رو یخبست، مثل ماهی یخ زده تو فریزر در نظر بگیریم، برش داریم مستقیم بندازیش توی، بدون اینکه یخش آب بشه، مستقیم بندازیش تو ماهیتابه‌ای که روغن خیلی داغ داره، این ماهی میسوزه ولی همچنان خامه. میگه اتفاقی که داره برای این حضار میفته اینه، افسرده خامن ولی سوختن. بریم سراغ تاو. پند دومو از اول بخونم، اون نیمه اولش رو تند میخونم. وقتی مردم برخی چیزها را زیبا میدانند، حالا این زیبا رو شما بشنوید، پسندیده، خوب، اخلاقی، هرچی، وقتی مردم برخی چیزها را زیبا میدانند، چیزهای دیگر زشت میشوند. دنیا رو قبل از به وجود اومدن انسان تصور بکنید، هیچ زشت و زیبایی درش وجود نداشته، هیچ خوب و بدی درش وجود نداشته، درندگی خوب یا بد نبوده، وقتی یه شیر یه بچه آهو رو میدریده مشمئز کننده نبوده. ما این با به وجود اومدن انسان این اتفاقا، این تقسیم بندی ها، این ارزش گذاری ها اتفاق افتاد. وقتی مردم برخی چیزها را زیبا میدانند، چیزهای دیگر زشت میشود. وقتی مردم برخی چیزها را خوب میدانند، چیزهای دیگر بد میشوند. بودن و نبودن یکدیگر را می آفرینند، یا بودن و نبودن یکدیگر را می آفرینند، هم تمرین گویندگی ها، بودن و نبودن یکدیگر را می آفرینند، سخت و ساده یکدیگر را پشتیبانند، بلند و کوتاه یکدیگر را تعریف می کنند، پستی و بلندی به یکدیگر وابستند و قبل و بعد به دنبال هم می آیند. یعنی اینا هر کدوم با هم تعریف میشه. خب اینو دفعه قبل خونده بودیم در ادامه پند دو. بنابر این فرزانه، خب پس ما تا الان با دو تا چیز تو تاو تیشینگ آشنا شدیم، یکی تاوه که در پند اول گفت اصلا به زبان نمیاد، نمیشه نامی براش ذکر کرد و ماندگاره و ما نمیدونیم چیه، یه تاو رو معرفی کرده تا الان، الان یک فرزانه رو هم معرفی میکنه. بنابراین فرزانه بدون انجام دادن کاری عمل میکند و بدون به زبان آوردن کلمه‌ای آموزش میدهد، اتفاقات رخ میدهند و او به آنها اجازه روی دادن میدهد، چیزها ناپدید میشوند و او به آنها اجازه از بین رفتن میدهد. شاید این حکایت رو شنیده باشین، از یه عارفی میپرسن حالت چطوره، احوالت چطوره، میگه خوبم، عالی، بهتر از این نمیشه، همه چی بر وفق مراد منه، هم دنیا به کام منه. میپرسن آخه چطور، میگه رودخونه ها اون سمت میرن که من میخوام، خورشید از اون سمتی در میاد که من میخوام، ابرا اون جایی میبارن که من میخوام، تا درخت ها اونجوری رشد میکنن که من میخوام، دنیا به کاممه. میبینید چقدر شبیه این پنده تاوه؟ بنابراین فرزانه بدون انجام دادن کاری عمل میکند، بدون به زبان آوردن کلمه آموزش میدهد، اتفاقات رخ میدهند و او به آنها اجازه روی دادن میدهد، چیزها ناپدید میشوند و او به آنها اجازه از بین رفتن میدهد. فکرم کافیه، یه ذره از پند دوم باز میمونه برای بعد. میدونید نهایت پذیرش رو نشون میده دیگه. یعنی اگر از اون عارفه یا از این فرزانه تاو اگه فرض کنید عزیزش هم بمیره، اون باز میگه که همه چی بر وفق مرادمه، بچم زمانی مرد که خودم میخواستم. نهایت پذیرشه. میدونم سخته، ولی پذیرش نی. جهان رو همان گونه که هست به درون راه دادن بدون میل تغییر. خب، دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را، محرم راز دل شیدای خود در احتمالاً در کتاب شما نوشته کس نمی بینم ز خاص و عام را. ببینید این مصرع دومش دیگه لازم نیست ادیب باشی که بفهمی مشکل داره، یعنی فقط فارسی زبانم باشی مشخصه. محرم راز دل شیدای خود کس نمیبینم ز عام و خاص را. اصلا نه، خیلی سخته بخوایم اینو قبول بکنیم. میشه اینطوری نگاه کردین، من خیلی بخوام دیگه جناب حافظ رو بگیرم، اگه جمله رو کامل بگیم، کس را نمیبینم ز خاص و عام، کس را نمیبینم ز خاص و آره دیگه، کس را نمیبینم ز خاص و عام. خب ولی اینجا با این ترکیبی که حافظ کلمات رو چیده، یا این از اضافه است یا را اضافه است، یکیشون باید حذف بشه. حالا تو بعضی از نسخ اومده محرم راز دل شیدای خود کس نمیبینیم خاص و عام را، این باز قابل قبول تره. اینو من اصلاح نکردم، این تو نسخ قدیمی اومده. احتمالاً حافظ اینجا همراهی بقی حضار رو هم میطلبه. محرم راز دل شیدای خود کس نمیبینیم خاص و عام را، و جمع حضار در میخانه میگن که آخ 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 حرف دل ما رو میزنی، محرم نمیبینیم با کسی. بیت بعد با دلارامی مرا خاطر خوش است، یا بهتر بخونم، با دلارامی مرا خاطر خوش است که از دلم یک بار برد آرام را. منظورش هم سلطانه، دلارامی برای خودم پیدا کردم که یک بار از دلم آرام رو برده. از وقتی که دلارام من شده آرام ندارم، یک آرام نداشتن مطلوبی منظورشه. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. میگه هر کس که اون سرو سیم اندام، یعنی اندامش نقره‌ایه، هر کی اون سرو سیم اندام رو ببینه دیگه به سروی که توی چمن هست، به اون درخت سرو طبیعی نگاه نمی‌کنه. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. باز این مصرع دومم کمی ضعف تألیف داره. کام را یابیدن خیلی مصطلح نیست در زبان فارسی. عاقبت روزی بیابی کام، ما اینطوری میگیم ایشالله کام بیابی، نمیگیم کام را بیابی. غلط نیست ولی خیلی دلچسب هم نیست. غزل شماره 8 بود. یه ذره باخ بشنوید تا بریم سراغ کل غزل. Thank you. نکته هم بگم، اگر این غزل توی تفاعل کسی بیاد، معنیش اینه که روزگار چندان بر وفق مرادش نیست، ولی اینطور نخواهد موند، اینطور نخواهد موند. کل غزل این حرفو میزنه، ولی باز میشه بیت بیت بعضیش رو تعبیر کرد. مثلا ساغر می بر کفم نه تازه بر برکشم این دلق ازرق فام را. این اگر این بیت چشم منو بگیره، به این نتیجه میرسم که یه جبروتی برای خودم درست کردم بین اطرافیانم، یه ایگویی از خودم باد کردم که لازم این ایگو رو، بادشو خالی کنم، دلق ازرق فام رو از تنم بیرون بکشم. میدونین اینطوری من نگاه میکنم. یا اگر درگیر عشق مجازی و عشق زمینی باشیم، این غزل اگر بیاد سهه میذاره برای اینکه انتخاب درستی کردیم. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سروند در چمن، هر که دیدان سر به سیمن دام را. بسیار خوب، گوشی من پر باخه دیگه، بازم باخه، باخ داریم میشننیم، منتها یه آلبوم دیگه است. ساقیا برخیز و درده جام را، ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تازه بر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ نام را. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من، سوخت این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینی خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ، صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. امشبم شبی بود. دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.